بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم وفر بلطفک نیتی و صحح بما عندک یقینی و استصلح بقدرتک ما فسد منی. توفیقی است بحمدالله در محضر سخنان نورانی امام الساجدین زین العابدین به نظاره نشسته ایم و بهره می بریم و از اقیانوس بیکران معارف سجادی دلهامون رو در این پگاه منور می کنیم. به قسمی رسیدیم که حضرت فرمود اللهم وفر به لطف نیتی. خب در نوبت گذشته بحث نیت را ارتباط اون رو با عمل خدمت دوستان خواندیم و بازگو شد و مشخص شد که مراد چیست. من یه تأکید دیگه خدمت عزیزان دارم و اونگاه مطلب رو انشاءالله پیگیری میکنیم. اشاره شد که حلقه واسطه بین ایمان و یقین تا عمل نیت است. بر پیشانی عمل نیت نوشته شده است، یعنی چگونگی و چرایی عمل ما را نیت ما شکل می دهد و تفسیر می کند. شاید این جمله را عزیزان شنیده اید که بسیار جمله تکان دهنده است که یحشر الناس علی نیاتهم. بسیار تکان دهنده است. نفرمود یحشر الناس علی اعمالهم، یحشر الناس علی نیاتهم. انسان ها در قیامت بر اساس نیات خودشون حشر می شوند. یعنی اون چه انسان عمل می کند، تجسم حقیقی اون عمل در قیامت از مسیر نیت دست می دهد. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از آن خواب گران. گاه ممکن است عمل نماز باشد، اما نیت اون ریا. آنچه در قیامت دیده می شود ریاست نه نماز. گاه ممکن است ظاهر عمل انفاق باشد، اما در پس اون متامع دیگری است و انگیزه های دیگر. آنچه در قیامت دیده می شود اون انگیزه هاست نه انفاق و کمک بندگان خدا. و این نکته بسیار مهم و جدی است که توجه فوق‌العاده می طلبد در تصلیح، به تعبیر امام، اصلاح نیت. به همین خاطر حضرتش دوباره از خداوند طلب می کند که اللهم وفر به لطف نیتی، خدایا این نیت من رو به لطف خودت موفر کن. توفیر، توفیر وفر تو شیعه اذا اتمته و اکملته. کمال و تمام شیع را توفیر می گویند. توفیر یعنی کامل و تمام کردن یک شی و یک چیز. امام می فهمن که پروردگار را به سبب لطف خودت نیت من را کامل و جامع قرار بده. نیتی که در اون هیچ شائبه ای نباشد و چیزی نباشد که مورد پسند و رضای حضرت تو قرار نگیرد. اما فرمود به لطف که، این کلمه زیبای امام هم زیبایی ویژه‌ای به سخن می دهد. لطف در اصطلاح متکلمین و عالمان علم اعتقادات و کلام ما یقرب العبد الالله و ما یبعده عن النار، آن چه انسان را به خداوند نزدیک می کند و از دوزخ دور می کند نام اون لطف است. به اون لطف می گن. بر این اساس می گن اگر انبیا می آیند، پیامبران، انزال کتب، ارسال رسول، همه لطف است. قاعده لطف میگن این رو. لذا امام میگوید پروردگارا به لطف واسعی که تو بر بندگان خیش داری، من هم از تو طلب میکنم که نیت من را جامع و کامل گردانی. و صحح به ما اندک یقینی، تو عزیزانی که بحث رو پیگیری میکردن، این سه جمله کوتاهی که من میگم وارد قسمت بعدی میشم، به نوعی جمع‌بندی جملات دیروز و نوبت قبلی است و قسمت پیشینی است که امام در دعا خوانده بودند. و صحح به ما اندک یقینی، و پروردگار را تصحیح کن به ما اندک یقینی، به آن چه در نزد توست یقین من را. یعنی پروردگار را این یقین من باید تصحیح بشه، اونم به فضل و به عنایت تو و به نگاه تو. اینجا تصحیح، صحیح، تصحیح به معنای صحیح هست نیست، یعنی تصحیح نقطه مقابل تکذیب نیست اینجا، بلکه اینجا تصحیح صحیح بودنی داریم و معلول بودنی داریم. در ادبیات میگن یه فعل یا صحیح هست یا حرف اله داره و معلوله. داری میگن یا شما میگویید کتبه یا میگویید قوله که میشه قاله. اون واو وسط رو میگن حرف اله، چون تبدیل میشه به الف میشه قاله. کسی قوله نمیگوید در کلام عرب، اینو میگن حرف اله، یعنی علتی داره، علت یعنی نقص. و صحح به ما اندک یقینی، خدایا یقین من را تصحیح کن، نکنه علت و ضعفی در یقین من باشد، یقین من از اون برترین یقین ها باشد که تو میپسندی. و استصلح به قدرت که ما فصل منی، و پروردگارا اصلاح کن به قدرت خودت آنی را که از من، از عمل من ممکن است فساد و تباهی در اون باشد. از تو میخواهم که عمل من رو اصلاح کنی و صلاحیت در عمل من ایجاد کنی. یه نکته کوتاه رو هم اینجا در این فعل میگم و این جمع‌بندی به پایان میرسه، بحث اصلیمون رو شروع میکنیم. استعذار دارید همیشه در قرآن قیدی که برای عمل مطرح میشه چه قیدی است؟ میگید عمل صالح. بهترین، زیباترین، عالیترین تعریفی که برای صلاح در عمل وجود داره یعنی کارایی، یعنی عملی که کارایی داشته باشه، اثر بخشی داشته باشه. دو تا اصطلاح ما در مدیریت داریم، گاهی من این بحث رو برای دوستان در فضاهای تخصصی مدیریتی که مطرح میشه، یه بحث افیشنسی داریم ما، یه افکتیونس داریم. یعنی میگن اون دو مفهوم عمده، بعد اینا رو میذارن کنار، یه سومیش پروداکتیویتی، بهره‌وری، کارایی، اثر بخشی، بهره‌وری. تمام اوج مدیریت تو این سه کلمه است. این سه تا رو کنار هم بگذارید، یه واژه از دلش در میاد، صلاحیت. عمل صالح، عمل صالح یعنی عملی که مؤثره، فائده دارد، ثمر بخشی دارد، مفید واقع میشه. در اینجا امام فرمود واستصلح به قدرت کما فسد منی، پروردگارا بیا و لطف کن. و اگر نقاط غیر مفیدی در عمل من و در رفتار من وجود دارد، اینها رو تبدیل به اصلاحش کن، اینها رو مؤثر کن، مفید کن. نکند خدایا من عملی و رفتاری انجام دهم که از دل اون فائده و ثمری نه برای خودم برون آید، نه برای اجتماع و جامعه، نه برای دنیای من، نه برای فردا و آخرت من. خیلی جمله جمله زیبا و لطیفی است. و استصلح به قدرت کما فسد منی. خب این چون جمع‌بندی مطالب قبل بود، من به پایان میرسانم و خدمت دوستان عزیز بخش بعدی رو منظر مبارکتون شروع میکنم. و جان مطلب اینجاست که نکات بسیار زیبایی رو در این قسمت امام مطرح میکنن. فرمود برای بار بعدی، اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله، وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، و استعملنی به ما تسألنی غدا عنه، و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له. خداوندی خدا، عزیزان به جلال ذات اله به وجود مبارک خود سید الساجدین میتوان قسم یاد کرد که این سه جمله این که وجود مبارک حضرت میگوید تمام مراتب سلوک، تمام مراتب سلوک در این سه جمله وجود مبارک حضرتش گنجانده شده است. اگر کسی اینها رو فهم کند و بداند حضرت چه گفت، کار تمام است. پروردگارا بر پیامبرت و آل او درود فرست، وکفنی ما یشغلن الاهتمام به. وکفنی، وکفنی یعنی ما را، من را کافی باش، من را کفایت کن. کفایت، کافی، اینو زیاد این اصطلاحات رو شنیدید و آشنا هستید. کفایت یعنی چی؟ یعنی قیام و غیر مقام غیره مقام آخر لامره، قیام و غیر فی امره مقام آخر، یعنی کسی به جای دیگری در یک کار می نشیند، کسی به جای دیگری در یک کار می نشیند، مسئولیت و کار او را انجام می دهد. این فرد اون را کفایت کرده است. کافی یعنی اون کسی که کار شما را انجام می دهد و این قصه را از دل شما برمی‌دارد. این شد معنی کلمه کافی. اگر به ذات اله میگویید یا کافی و یا شافی، کافی به این معناست، یعنی خداوند است که میتواند امور و مسائل مشکل بندگان خیش رو انجام دهد و به پایان برساند. خب یه اصطلاحی رو برای توضیح بیشتر عرض میکنم در ذهن مبارکتون. یه اصطلاحی داریم به نام واجب کفایی. اینو شنیدید، میگین بعض از واجبات واجب عینی است، بعض از واجبات واجب کفایی است. فرق اینا با هم چیست؟ واجب عینی مثل نماز شماست که هیچ کس نمیتواند نماز را به جای شما بخواند. در هر شرایطی که انسان زنده و حی باشه هیچ کی نمیتواند به جای او نماز بخواند، این نمیشه. اما بعض از اعمال و واجبات است که اگر دیگری به جای شما انجام دهد دیگه نیاز نیست شما انجام بدید. نام این میشه واجب کفایی. یه انسان مؤمنی در این شهر به رحمت خدا رفته است، الان انجام مسائل شرعی اون که بهش میگن تجهیز یعنی تقصیل، تکفین، نماز، تدفین، این چهار عملی که برای یک انسان مسلمان لازمه بر بدنش انجام بشه بر همه مردم شهر اصفهان واجب است. یعنی بر تمام این جمعیت این شهر اگه یه مؤمنی امروز مرد بر همه این مردم لازمه که این چهار کار را انجام بدن. اما اگر یه کسی آمد این چهار کار را انجام داد، یعنی کار شما را انجام داده است، دیگه نیاز نیست شما انجام بدید. اسم این میشه چی؟ میشه واجب کفایی. و ناچارم این جمله را عرض میکنم، اگر امشب در این شهر اصفهان یه نفر از گرسنگی و نداری بمیرد، همه مردم این شهر در خون او شریکند، به دلیل اینکه ما واجبی در اسلام داریم از نوع واجب کفایی به نام صد رمق. صد رمق، متاسفانه باید بگم شاید خیلی از عزیزان اسم این کلمه رو نشنیده اید. واجب صد رمق یعنی بر عموم مسلمانان لازمه که در جامعه اسلامی یه نفر مسلمان کارش به اونجا نکشد که از نداری جان دهد. واجب است کفایت کنن امر این را. حالا اگر یه نفر اومد اداره کرد، مشکلات اون را از بقیه ساقط می شود. پس مفهوم واجب کفایی دقیقا معنای کفایه را برای ما می رساند. حالا می فرماید که وکفنی ما یشعلن الاهتمام به. پروردگارا من در مسیر زندگی و کمال و حرکتی که به سوی تو دارم یه اموری منو مشغول می کند، یک اموری که من اهتمام با آن دارم منو مشغول می کند و نمی گذارد من از اون هدف اصلی و از اون راه جدی که در زندگی باید طی کنم متاسفانه به خوبی بهره ببرم و در اون وادی قدم بردارم. من یه واژه دیگه شو بگم، زیبایی این سخن امام فوق‌العاده است. ببینید فرمود وکفنی ما یشغلن الاهتمام به. بیا خدایا تو کفایت کن مرا آنی را که مشغول می کند اهتمام آن اهتمام به آن چیز مرا. کلمه اهتمام رو هم بگم معنی خوب روشن میشه. اهتمام از ماده هم، کلمه هم آنچه که مشغولیت ذهنی کامل شماست. گاهی من مثال میزنم، صبح برمیخیزید اولین چیزی که تو ذهنتون میاد، شب که میخوابیم اولین فکری که به ذهنمون میآید، نام این همه. چی امروز صبح اولین فکر در ذهنتون آمد؟ آخرین فکری هم که میخوابید به ذهنتون امشب میآید، این همه شماست. یعنی بدونید این جدی ترین مسئله ای است که ذهن شما را مشغول کرده است. حالا امام میفرماید پروردگارا، منو تو زندگی یه چیزهایی مشغولم کرده. من به فکر نان فرزندم، من به فکر امورات مادی زندگی، من به فکر مسائل جنبی و حاشیه‌ای زندگی آنچنان در این فکر فرو رفتم که از اون هدف و غایت اصلی ممکنه باز بمانم. ای پروردگار کافی، از تو میخواهم که امور زندگی من رو به گونه این سامان بدی که این حواشی زندگی منو از متن و از توجه به خودت باز ندارد. جوری نشود که این مسائل به گونه ای باشد که تمام هم مهمت زندگی من در آن صرف شود که عمر گران مایه در آن صرف شد. تا چه خوری سیف و چه پوشی، شتا نکند زندگی من از این نوع و از این جنس باشد. نمونه زیبای ادبیات قرآنی این بحث رو خدمت دوستان عزیز بارها گفته ایم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. خداوند مردانی رو می ستاید، بزرگانی رو، یعنی انسانهایی رو می ستاید که لا تلهیهم، لحظشون نمی کند تجارت و بیع از یاد الهی. نمی گوید که اینها تجارت و بیع ندارند، نه اینها تجارت و بیع دارند، اما تجارت و بیع اگر در ذهن اینها ذهنشون رو وامی دارد به فکر و بررسی، اما دل و نفسشون رو مشغول نمی کند. این دو مقام خوب دقت کنید. ممکن است ذهن انسان به چیزی مشغول باشد، اما مشکل اینه که دل انسان به چیز دیگری مشغول باشد. زیرا ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در دل ما، در جان ما دو قلب قرار نداده است. یعنی ما دو دل نداریم. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. یا عزیز من، جان برادر، ما با آن چه باید مشغول باشیم مشغول است دل ما یا به غیر او؟ نمیشه جمع بین این دو کرد. آن چه مهم است که این دل و روح اشتغال اون و اهتمام اون باید به حضرت پروردگار باشد و تحصیل رضای او. ولو این که ما تجارت داریم، بی داریم، اشتغال داریم، زن داریم، شوهر داریم، زندگی داریم، اموراتمون داریم، اما اینها دل ما را مشغول نمی کند. اینها امورات زندگی ماست، اما نه اینکه جان و دل ما در گرو اینها و بسته اینها باشد که اگر این دل رو بشکافی چیزی جز اینها درش پیدا نمی کنید. این مشکل است. اون استاد بزرگوار و اون دوست گرانقدر من می فرمود که در سالها پیش شنیدم بالاخره یه بزرگواریست در تهران که حالات خوشی دارد. مایل بودم از نزدیک برم اون رو ببینم. رفتم و وارد محیط کسب و کار رو شدم. دیدم عجب ازدحامیست در این مغازه، در این فضا. حالا من تصریح بیشتری نمی کنم دیگه جزئیاتشو. دیدم که شلوغ ازدحام، مراجعات بسیار زیادی دارد و شخصا داره ایشان کنار همه مراجعین سرکشی می کند. خب ما هم نشستیم تو نوبت بودیم که نوبت ما باشد اون کار انجام بشه برای ما. تو ذهنم خطور کرد، گفتم این آقا با این مشغولیتی دارد کجا دل این در اون عوالمی است که میگویند و اون حالات و اون چنانی را درک میکند. دیدم رسید این بزرگوار به کنار من بخواست اون کاری که باید انجام بده به نوبت برای من انجام بده، دست بر شانه من گذارد، یه فشاری داد، یه تبسمی کرد، گفت عزیز من آنچه مهم است اینه که دل مشغول نباشد، اگر ذهن مشغول بود ایرادی ندارد. این دل به کجا مشغول باشه؟ اینه که به شما گفتن حب و دنیا رأس و کل خطیعتن. چرا؟ گفتن حب به دنیا ریشه یه تمام خطاهاست، نه خود دنیا، نه کار و کسب و موفقیت و اقتصاد و نمیدانم توسعه اقتصادی و توسعه چیه، اینو نگفتن. گفتن حب به دنیا ریشه یه تمام خطاهاست. چون حب کجاست جاش؟ دل انسان است. به حب میگن حب از ماده حبی القلب، انتهای دل انسان. ادبای پارسی معتقد بودند که نقطه ایست که به اون سویدای دل میگویند، جای محبت اونجاست، جای محبت حقیقی. حب رو به این دلیل حب میگن که از اونجا بیرون میاد، به دلیل اینکه محبت جای اون قلب است. اگر انسان گرفتار دنیا شد و حب به دنیا در وجود انسان آمد، حب به خدا نمی آید. محبت دنیا با محبت خدا جمع نمیشه. وجود و مبارک امام سجاد چه میگوید عزیزان؟ عارفانه ترین سخن هاست. وکفنی پروردگارا، کفایت کن مرا، ما یشقل و نل احتمام و به اون چیزهایی که احتمام به اونها منو مشغول کرده است، من به جای اون که به تو مشغول باشم به اونها هم مهمت بستم. خدایا بیا اینها رو از من بردار، خدایا بیا تو خودت اینها رو کفایت کن. نه آن باشد که ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. نکند که این چنین باشد. و استعملنی بما تسألونی قدن آن. جمله دوم، من سه جمله رو میگم بعد یه جنبندی با هم خواهیم داشت. وستعملنی بما تسألونی قدن آن. وستعملنی یعنی بکار بستن. استعمال یعنی چی؟ میگید شما از این وسیله، این وسیله رو استعمال میکنید، یعنی به عمل میگمارید، به کار میبندید، کاربرد برای شما دارد. واستعملنی پروردگارا، منو عامل کن، منو فعال کن، مشغول کن در عمل. به ما تسألونی قدن آن، به یه چیزهایی که فردا از من خواهی پرسید. پروردگارا منو در این حوزه ها عمل، تلاش و توان من رو در اون مسیری عنایت کن قرار بده صرف بشه که فردا باید از اون پاسخگو باشم. سوال میکنم شما از چه چیزی باید فردا پاسخگو باشید؟ ولتسألن یومئذن عن النعیم. هر آینه از شما پرسیده خواهد شد فردای قیامت از مجموعه نعمتهایی که خداوند به شما ارزانی کرده است و عنایت کرده. خدایا منو جوری قرار بده که بتونم با نعمتهایی که به من دادی درست عمل کنم، استفاده کنم، شکر صحیح و ثواب اون رو به عمل بیاورم و نشان بدم و کاربرد دقیق نعمتهای تو رو. جان مطلب اینه که امام دارن میگن خدایا نکند که این مجموعه عظیم نعمتی که امروز در دنیا بر من ارزانی کردی به سادگی از کف من در این چند صباح عمر برود. بالاترین نعمتی که خدا به شما داده از چیست؟ اصل عمرتون، اصل نعمت عمر، اصل وجود و هستی. که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره‌ای بودم و عشقت سوی دریاها برد. اینی که خدا از عدم ما را به وجود آورد. نعمت بعد از این که اصل وجود رو ما بخشید، اینه که بعد از این که ما را آورد تو این وجود، ما را مانند بهائم، چهار پایان و حیوانات قرار نداد. ما نشدیم اون شیر و پلنگ و میمون جنگل ها، بلکه ما را، کار ما را به مسجد النبی، به صحیفه سجادیه کشانید. نمیدانم چرا ما را نراندی، نمیدانم چرا ما را نراندی، به مهمانی خود ما را نشاندی. نعمت هدایت، نعمت معرفت، اینکه خداوند ما را با خودش آشنا کرد، اینکه رخصت داد که بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما را با نعمت هدایت آشنا کرد عزیزان. اینی که بزرگترین نعمت در کنار این نعمت از دل هدایت ما را با وحی و تنزیل آشنا کرد، آیات بینات خودش رو متوجه ما کرد، ما رو آدم حساب کرد، گفت یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، هی ما رو خطاب کرد، هی ما رو خطاب کرد، گفت لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامتتون دادیم، تکریمتون کردیم، تبارک الله احسن الخالقین، براتون تبریکم میگیم، احسنم براتون میگیم. اینها نعمتهای اصلی که به ما داد، نعمتی که ما را به وجود ناظرین نبی مکرم با شخصیت گران سنگ او آشنا کرد، با بزرگ انسان وارسته تمام ادوار خلقت، نعمتی که ما را با حضرات معصومین، نعمتی که نهج البلاغه امیرالمومنین رو به ما داد، خطبه فدکیه صدیقه طاهره رو به ما داد، صحیفه سجادیه رو به ما داد، و صدها و صدها نعمت از این جنس. بعد از اون بیاید نعمتهای دیگری که داریم، ذهن و هوش و استعداد و چرخ در گردش، اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما هست شد نی ما از او. این نعمتهای این چنینی عظیمی که خداوند در جهت ظاهری به ما عنایت کرد، این توانمندی ها، قدرت ها، خلاقیت ها، تسلط ها، فکر و هوش و اندیشه و به تعبیر دوستان عزیز عافیت و سلامت و و و و و پروردگارا، من زین العابدین، من علی ابن الحسین از تو میخواهم، و استعملنی به ما تسألنی قدن آن، یه جوری باشه که من عامل باشم تو این نعمت هایی که فردا از من میپرسی. نکنه فردای قیامت از من سوال کنم، یه وقتی خاطرم هست بالاخره اون زمان خدمت دوستان نجا برا میگفتم، عرض کردم وقتی توی جایی عرض به خدمتون فضای خارج از کشور و دوستان ویژه اینها بحثای فوق‌العاده قوی بود در مورد امیرالمومنین، اینا هم به وجد اومده بودند و حال عجیبی حالتی رفت که مهراب به فریاد اومد، خاطرم هست بعد از اینکه بحث تمام شد، اونجا 80 و چند دقیقه بود، بعد که تمام شد اومدن ادی گفتن آقا ما امشب شیعه شدیم، همونجا اومدن به خود من گفتن، گفتن آقا ما امشب شیعه شدیم، بعد بلافاصله بعد از بحث، بعد رو کردم به این عزیزان گفتم شما دارید الان من میگم اینطور عشق میریزید، و حالی که براتون هم شاید این مطالب تازه اول بار باشه میشنوید، عمقش هم نبوده، اما سوال میکنم شما خیلیاتون الان اینجا در مسجد النبی در این فضای معنوی شهر اصفهان با این عقبه تاریخی، عقبه فرهنگی، عزیزانی که متدینین و زبده های این شهرید، علی و فاطمه و زهرا و مرتضی، و سوال میکنم واقعا چند نفر شما از ابتدا تا انتها صحیفه سجادیه رو دور کردید کامل؟ چند نفر از شما نهج البلاغه رو از خط اول تا آخر به تمام خوندید، خط به خط، کلمه به کلمه؟ فکر نمی کنید فردا از ما سوال می کنن فردای قیامت؟ فکر نمی کنید از تون می پرسن؟ شما نمی دانن بورس داو جونز و چی و چی و چی و فلان اینا خیلی عزیزان خوب بلدین، روز به روز چک می کنید، اما خط به خط صحیفه سجادیه لازم نیست چک کنیم؟ لازم نیست بدونیم؟ با خسرانها خدا می داند جواب دادنش مشکله، خیلی مشکله، خیلی مشکل جواب دادنش. فرمود واستعملنی، خدایا منو عامل کن در اون نعمتهایی که به من دادی. اینو اگر بازش کنیم چی میشه؟ من به همین مقدار گفتم تمام. این دو، سوم، واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له، خیلی عجیبه این جمله هم، واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له، و پروردگارا استفراق کن، استفراق از ماده فراق، فراق یعنی چی؟ یعنی خالی، میگن خانم فارق شدند، یعنی دیگه اون فرزندشون از حجم بدن برون آمد، خالی شد بدن. نزدیکتر از کنم، وقتی که تابستان نزدیک میشه میبینید تمامی دستگاه‌های تربیتی ما غیره فلان اینا دغدغه چی دارن؟ اوقات فراغت برای دانش آموزان، اوقات فراغت. فراغت یعنی وقت خالی. اما استفراغ از این ماده فراغت یه معنای پیچیده تر و زیباتری را دارد. استفراغ، استهزارید ما یه عنایت عجیبی داریم در مکتب تشیع که بحث اجتهاده. حالا دیگه رگه هایی از این رو ما در میان مکتب برادران اهل سنت میبینیم، اما اجتهاد بر پیشانی درفشان مکتب و تفکر شیعی نقش بسته است. لغت اجتهاد رو که معنا میکنن میگن استفراغ الوسع، یعنی تمام توان رو یک جا از همه چی خالی کردن، جمع کردن در یک مسیر، این میشه اجتهاد. پس استفراغ یعنی یه چیزی رو از غیر به کناری زدن، کاملا یک دست و یک جا جمع کردن. وقتی که من هیچ کاری ندارم دیگه، وقت من الان آماده است که بتونم یه امر جدی مهم رو بپردازم به اون، الان من فراغ بال دارم برای این کار، الان فراغ بال دارم. میگم الان من این فرصت رو دارم، آقا بگید چی کار کنم، حالا من فراغت حاصل کردم. امام میفرماد واستفرق ایامی، خدایا ایام یعنی روزگار عمر من رو، ایام و روزگار عمر من رو از غیر آنی که مرا برای اون آفریده ای بدر کن و خالی کن، و من رو روزگاران عمر من رو مصروف بدار به آن که من را برای آن خلق کردی و آفریدی. واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له، خدایا فقط، ساده اگر ترجمه تحت لفظی کنم با همه این مطالب، فقط من را در آن چه که من را برای آن آفریده ای قرار ده و خالی کن از غیر آن. دقت بفرمایید، ما برای چه آفریده شدیم؟ یعنی اون غایت وجودی، اون غایت وجودی که خدا برای انسان آفریده شده است چیست؟ اگر انسان در غیر اون مسیر قرار بگیرد میشه هرز، میشه باطل، میشه صدا به تعبیر ادبیات قرآن، میشه گتره، عبس، لغو، تمام این واژگان رو میتوانید بفرمایید و پایان اون هم مشخص است. این بیهودگی، این همان است که بالاخره عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که قانع شدند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. اگر در یه سوال این جمله رو بخوایم جواب بدیم، همینی که عرض کردم، سوال شد الان محضر ما رو که دوستان، این فی ما خلقتنی له، پروردگارا وقت من رو فارغ کن و کاملا این فرصت من رو قرار بده در آن چه که من را برای اون آفریده ای. خدا من رو برای چه آفریده است؟ ممکنه به ذهن قرآنی خانم ها و آیان عزیزان حاضر در انجمن سریع چیز تو ذهنتون میاد و یه جمله از سوره مبارکه زاریات تو ذهنتون میاد و اون چیه؟ آفرین، درود بر این عزهان پاکیزه آماده که خداوند به برکت ذهنتون بیفزاید. سریعا میگید ما خلقت جن و انس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبادت. خب این ظاهرا چیزی که قرآن داره جواب میده به ما. البته داخل پرانتز عرض میکنم این بحث رو، در سوره مبارکه زاریات مفصل این رو من توضیح دادم، دو بحث جدی است. البته به برکت کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد، ببینید عزیزان، عبادت نه وقتی که میگید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ذهن ابتدایی همون باد رأی به تعبیر ادبا، همون اولین لحظه و نظر ممکنه تو ذهنتون از عبادت این محراب بیاید، ماه رمضان و طواف خانه خدا بیاید. نه، مراد از عبادت اینجا عبادت به معنای خاص نیست، بلکه مراد از اینجا چیست؟ الا لیعبدون، مراد عبودیت است نه عبادت. خداوند آدمی را آفریده است که به مقام عبودیت برسد. یعنی این انسان این ظرفیت رو داره. مسیر کاربرد وجودی این انسان این است که مقام عبد محض رو به دست بیاورد. سوره مبارکه کهف رو که شبها خدمت دوستان افتخار گفتن اون در بنا قائمیه هست خواندیم، که همون اول فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. حمد از آن اون خدایی است که فرو فرستاد بر عبد خودش کتاب. الا عبدهی، عبد، عبدهی یعنی بنده خودش. این کیه این عبدهی؟ خداوند وقتی میخواد علت، دقت کنید در بنده رو، علت نزول کتاب را، چرا قرآن بر پیامبر نازل شده است، چرا بر عروه ابن مسعود ثقفی نازل نشد، چرا بر ولید ابن مغیره مخزومی نازل نشد، چرا در میلیارد میلیارد بر این مرد، بر این بزرگ انسان هاشمی قرشی این وحی نازل میشه، آخرین وحی الهی. وقتی این علت رو ذات باری تعالی دارد میخواد بگه توی یک کلمه خلاصش میکنن، اونم نیست مگر مقام عبودیت و عبد بودن او. یعنی انسانی که تمام وجود او، جسم و جان او جز عبد بودن خداوند چیز دیگری ندارد، استحقاق اون دارد که تمام مفاهیم عرشیه کلیه لاهوتیه الهیه که آخرین سخن خدا با بشریت است بر قلب و جان او وارد و نازل شود. این استحقاق رو پیدا کرده است از عبودیت. عبد شدن یعنی وجود انسان به جایی میرسد که رنگ و بوی الهی میگیرد. یعنی وجود انسان به جایی میرسد که آینه ای برای تجلی صفات خداوند در عالم خلق میشود. به عبارت دیگر میتونید از این تعبیر بچه کنید، باز با کلمات و ویژگی های قرآنی میتونید بگید انی جاعل فی الارض خلیفه، میشه مقام خلافه. مقام عبودیت حقیقی مقام خلافت اللهی است. یعنی جایی که انسان آریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. انسان می رسد به یه مقامی که صفات خداوند به اذن الله می گوید که احی الموتا به اذن ربی. بالاتر از این می خواهیم؟ من عیسی مرده زنده می کنم. خداوند یحیی و یمیت، یمیت و یحیی. عیسی میگه من عیسی مرده زنده میکنم اما به اذن ربی. من کور را، کور مادرزاد را درمان میکنم به اذن ربی. یعنی انسان به توانمندی میرسد که میتواند به اذن الله صفات خداوند در وجود او جلوه‌گری کند در حد مخلوق بودن، و اشتباهی نشه، در حد مخلوق بودن و ویژگی های خلق. حقیقت مقام عبودیت این عزیزان، اون نهایت وجودی ما این است. خدا ما را بدین شیوه آفریده است. البته برای رسیدن به این مقام ما سه چیز نیاز داریم: علم و عقل و عشق. این سه چیز باید کنار هم بنشیند تا آدمی بتواند برسد. لذا باید بگوییم خدا هم ما را برای علم آفریده است، علم آدم الاسماء کلها، هم ما را برای عشق آفریده است. در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. هم ما را موجود عاقل قرار داده است که با عقل و عشق و علم حرکت کنیم. علمی که از او میگیریم، عشقی که از او میگیریم، عقلی که از او میگیریم تا به مقام خلافت و عبودیت برسیم. این قصه وجودی تک تک شما عزیزان است، خانم ها و آقایانی که در این مکان خانه خدا نشستید. ما چقدر با این هدف آفرینش نزدیکیم؟ و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له. خدایا نکند یه وقت نگاه کنم پشت سرم عمرم رو ببینم 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر گذشت، اما کجا گذشت؟ اگه از خودم سوال کنم انا توفکون، اگر بگویم که کجا، فعین تذهبون، کجا رفته است این عمر، چه جواب قانع کننده برای خودم دارم که بگویم عمر آیا در آن چه برای اون آفریده شد صرف شد، می شود یا نشد و نمی شود. اینها مباحث جدی تکان دهنده ای که امام دارن در قالب دعا مطرح می کنن. هرچند پوسته این دعاست، اما مغز این دستورالعمل، ختمش، مسیر تعیین کردنه که وجود ما را که سید و ساجدین به این ظرافت و لطافت داره میگه. حالا برگردیم این سه جمله رو با هم ترکیبش کنیم. خواسته این بزرگ که عرض میکنم در قالب دعاست، اما در حقیقت داره چیکار میکنه؟ ختمش زندگی را برای ما تعیین و تعریف میکنه. تمام هستی رو تو این سه جمله حضرت داره تفصیل میکنه، تمام هستی انسان رو. وکف نیمایش قنون الاحتمام به پروردگارا، یه چیزهاییست که وجود من رو سخت به خودش مشغول کرده است. متاسفانه مزه یه چیزهایی رو چشیدم. یه وقتی من میشنیدم از این دوستان بازاری و عزیزان بزرگوار رو میفهم بودن، امان از کسی که مزه پولو بچشه دیگه دست بر نمیداره. خدایا من مزه یه چیزایی رو چشیدم، متاسفانه در کام من این مزه های کاذب و مجاز جای مزه حقیقی را گرفته است. من میخوام بیای عظمت خودت رو نشان بدی پروردگار من. من میخوام بیای عنایت کنی، مرده ای را زنده کنی و این نفس من رو جور دیگری با آن عمل کنی. محفل می کشه که من این جمله رو بگم خدمت دوستان. جا داره، به حمدالله لذت می بریم از این توجه و صفای باطن دوستان عزیز که اهل این معنایی. سوره مبارکه نساء یه آیه داریم که این آیه مجازات و جریمه اول زنانی بود که اعمال فاحشه انجام می دادن، یعنی اعمال خلاف مروت اخلاقی و رفتار سوء جنسی. فرمود کسانی، زنانی که یعتین به فاحشتن، اینها فاحشه انجام میدهند، اینها رو فمسکوهن فی البیوت، اینها رو حبسشون کنید تو خانه ها، از فضای فیزیکی جامعه بیرونشون کنید. خب این بالاخره بلواییست دیگه، این یا آفتیست چنین صحنه هایی و چنین فتنه هایی در جامعه. و فرقی نمی کنه زن و مرد نداره. من خاطرم هست یه وقتی بعض از دوستان عزیز بنابرای بحث درمانی که ما داشتیم با بعض از طبقات که آوردن یه اطلاعاتی رو به من می دادن، آدم یه موردی رو آوردن به من نشون دادن که من تا چندین روز نمیتونستم غذا بخورم و واقعا آرامش نداشتم، که یک زن 270 تا پرونده با 270 مورد به زندان مرکزی فلان شهر وارد شده بود. با 270 پرونده، یعنی شخص مشخص، با هر کدام عالمی. فتنه است اینها در جامعه بشری. واقعا شیطان چه میکنه با وجود انسان؟ آیه فرمود اینها رو حسب فیزیکیشون کنید. این دستور اولی بود که در این باب آمد. حتی یتوفاهن، تا اینکه مرگ بیاد اینها رو بگیرد، او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه دیگه راه دیگری پیش آید. بعد خداوند اینو برای کوتاه مدت این حکم رو ضربتی و گازنبوری گفت، بعد این حکم نسخ شد به آیات بینات سوره مبارکه نور، شد از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما ما تجلده. نه، این مجازات رو اجرا کنید، هر کدام از اینها رو صد تازیانه بزنید، تنبیه شدید بکنید، جنبه بازدارندگی و سیر اجتماعیشون رو ادامه بدن. حالا این تغییر حکم اینا بحثای عجیبی داره. من چیز دیگه میخوام خدمت شما بگم. اینی که میخوام بگم نه تفسیره نه تعویله. من میخوام یه نکته ذوقی رو از این آیه بگم. مثل این که عزیزان، این نفس سرکش ما انسانها خوی فاحشه‌گری دارد. نفس اشدر هاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. این نفس انسان، همین نفسی که داریم میگیم، میرسد به اونجا که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خدا مستقیم او را خطاب میکند و نمیگد برو تو بهشت، میگد فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بیا تو بهشت من نه تو بهشت خودت. این نفسی که به اینجا میرسد، این نفس ما خوی فاحشه‌گری دارد. فامسکوهن فی البیوت، این نفس رو باید حبسش کرد، این نفس رو باید به شدت مراقبش بود، نمیشه رهاش کرد و آزادش کرد، باید مراقبه باشد، محاسبه باشد، مشاورته باشد، معاتبه باشد به تعبیر اهل عرفان و اخلاق، باید با این نفس کار کرد و در نهایت یتوفاهن نه، باید این نفس رو یه چیزهایشو میراند، باید چیزهایی رو تو نفسمون بمیرانیم عزیزان. نمیشه گفت موتو قبل ان تموت، فرمایش نبی مکرم، تا یه چیزهایی نمیره تو وجودمون در دنیا، ما به حیات جاودانه به عشق ابدی زنده نمیشیم. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات فی حیات، بکشید دوستان مرا که در مرگ من حیاتیست در حیات. این بود عرفانی، این رو که نگاه کنیم، این نفس باید عزیزان بالاخره یه چیزهایی درش بمیرد، یه خوهایی، تا یه چیزهایی در او زنده بشه و فعال بشه. پروردگارا وکفنی ما یشغلن الاهتمام به، منو کفایت کن در اون اموری که عجیب نفس من رو به خودش مشغول کرده است. واستعملنی فیما تسألنی قدن عن، و خدایا توفیق عمل و کار بده، منو به کار ببند، منو به بازی بگیر، به کار بگیر در اون چه فردا از من پرسش میکنی. یعنی من جدی فعال قدر لحظه لحظه زندگی و عمرم رو بدانم. اینو دیدم یکی از بزرگان میفرمودن، حالا نه اینکه مطلبی باشه، میخوام تنظیر ذهنیشو براتون میگم، نه اینکه خود این مطلب چیز یا کدام است، که از بزرگان و شاگردان حضرت علامه میگفتن، سید المفسرین حضرت علامه طباطبایی صاحب المیزان، گاهی ایشان شبانه روز یکی دو نخ سیگار میکشیدن، حضرت علامه دو نخ سیگار میکشیدن گاه، یه وقتی این سرفه میکردند و اینها، بعد از شاگردان گفتن آقا با توجه به این که خود حضرت علی خب بالاخره حکیمید و به این حالات و انس با قرآن و کلام الهی 18 سال طول کشید نوشتن تفسیر المیزان، قریب 20 سال طول کشید، این سیگار رو به کناری بگذارین بهتر نیست؟ خوب دقت کنید، من اصلا کار ندارم این سیگار درود، این فقط بحثی رو میخوام بگم. پاسخ دادن چون مشغول شدن ذهنم به ترک سیگار از بقیه تلاش های علمی بازم میداره، حاضرم سیگار رو بکشم اما فکرم رو مشغول به ترکش نکنم. گرفتید مطلب رو؟ عجیبه این اشتغال دل و اشتغال وجود، خیلی مهمه که انسان کاملا این دل و وجود مصروف به یه جایی است که دیگه چیز دیگه مشغولش نمی کند، نمیخواد اصلا، نمیگذارد، اجازه نمیده، رخصت نمیده که چیزی بیاد همش بشه و اهتمامش بشه. و استعملنی به ما تسألنی قدن ان، منو مشغولم کن، منو عاملم کن به اون چه فردا از من میپرسی پروردگارا. و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له، و عمر من رو و وقت من رو و زندگی من رو خالی کن در اون چه که برای من، برای او مرا آفریده ای. من به اینجا که رسید و این بحث، اجازه بدید یه حدیث براتون بخونم، دیگه فکر میکنم شاید بیش از این فرصتی نباشد بازگو کنیم کلام و سخن رو. عجیب این حدیث، اینو عرض به خدمتون، دیگه شهر اصفهان است، باید این توضیح رو اضافه کنیم خدمت دوستان. مجموعه بهار و الانوار مجلسی دو جلد داره که بهش میگن روزه بهار. روزه همین کلمه ای که شما میگید بفهمید بالا در خونه شما میگید بفهمید روزه،
منتها با این معنا. خوب دقت کنید، خیلی بحث مهمی است. روزه در لغت معنای عجیبی دارد. اینی نیست که شما میگید، یعنی مجلس عزا را روزه نمیگویند. روزه معنای عجیبی داره. شما باغ و بستان رو میبینید، جنتی رو، درخت ها، زیبایی ها، همه چی عالی. یه قدی میرید جلوتر، اینو دیدید خیلیاتون تو خیلی جای دنیا، تو کشور خودمون یا تو حداقل فیلم ها، یه جایی رو میبینید دور تا دور این درخت جنگله، اما اون وسط یه فضایی باز شده اونچنان دلنگیز و سرسبز که انسان دوست داره بره بدوه اون وسط، بخوابد، تکان بخوره، اصلا لذت میبرند از دیدن اون فضا. این که این زیبا و سرسبز و پر از گل، اما درخت اطرافش وجود داره، اون فضا رو میگویند روزه. ریاض، روزه به این معناست. به اون قسمت چشمگیر یک مجموعه و یک تألیف روزه میگن. ما روزه کافی داریم، کافی مستطاب کلینی، روزه بهار داریم. حالا اینجا چیه؟ به مجموعه مواعظ اخلاقی سازنده روزه گفته میشه به دلیل چشمگیری و زیباییش. دو جلد بهار روزه، اینو من از جلد 73 نقل میکنم. یقول الله تبارک و تعالی، خداوند سبحان میگوید، و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم قسم، و ارتفاعی فی علوی، و به اون مقام بلندی که دارم سوگند یاد میکنم. این من میخوام بگم ببینید راه رو، خط رو نشون دادن به ما. لا یؤثر عبد هوای علی هوا الا جعلت قناه فی قلبه و همه فی آخرته. راهکار، کلید. عظمت خودم قسم یاد میکنم که هیچ بنده من، لا یؤثر عبد هوای علی هوا، هر بنده من که میل و خواسته من را بر خواسته خودش مقدم بداره، تموم شد. اگر کسی به اینجا رسید کارش تمام. اگر انسانی میل و خواسته من را بر خواسته خودش مقدم بدارد، جعلت قناه فی قلبه، قناع او را در دل و قلبش قرار میدم، جانش را غنی میکنم، و همه فی آخرته. میشه این فرمایش امام، همش میشه تو چی؟ تو جهان آخرتش و حیاتی که پیش رو دارد. و کففت علیه زیعته، و خودم کفایتش میکنم مشکلاتش را، دشواریهایش را. و زمنت السماوات و الارض رزقه، و من از آسمان و زمین رزقش رو خودم تضمین میکنم، امضا میدم که رزقش با من. و کنت له من وراء حاجته، قبل از این که حاجتش را بخواهد، من حاجت او را امضا میکنم. و اتت خود دنیا، می آید دنیا برای او، غم دنیا هم ندارد، و هی راقمه اون طرفش. و عزتی و جلالی و ارتفاعی فی علو و مکانی لا یؤثر عبد هواه علی هوای، اما اون طرفش به عزتم قسم، اگر یه انسانی کارش به اونجا کشید که خواسته منو پرت کرد و میل خودش رو گفت من بهتر میفهمم، میل من مقدمه بر خواسته پروردگار من، الا قطعت رجاعه، امیدش رو به خودم قطع میکنم. ولم ارزقه منها، از سوی خودم هیچ روزی به اون نمیدهم، الا ما قدرت له، قدرت و قدرت له، مگر اونجایی که بکوبد و بکوشد و چه و چه شود تا بتواند به او برسد چیزی. و اعلم الناس بالله ارزاهم، ادامه داره حدیث که مفصل و طولانی است. مثل اینکه یکی از کلیدهای اصلی رسیدن به این جملات زیبای امام سجاد، توجه به این عزیزان که آیا اگر من وارد یه کاری، یه فکری، یه عملی میشم، این آیا از چی برمیخیزد؟ آیا این از نفس و هوا و امیال من است، یا پشت این فکر است، عقیده است، باور است، رضای خدا است، اطمینان الهی است؟ آدمی رو سوق میده تو این وادی با آنکه کفایت کند خدا، اشتغال انسان را به غیر خودش، به کار بندد آدمی را خداوند در آنچه که فردا باید پاسخ آن را بدهیم. و خالی کند ایام و عمر ما را برای آنچه که ما را برای اون آفریده است. لذا به دنبالش فرمود و اقننی و اوسع علی فی رزقک، که دیگه بسیار مطالب زیبا پیوسته با آن چه گفتیم انشاءالله باید خدمت دوستان بگیم، اما اجازه بدید من همینها رو واقعا طلب کنیم از خداوند. ما هم درسمون رو گرفتیم، اما ما هم دعا کنیم بگیم پروردگارا در این زندگی دلهای ما رو به جز خودت مشغول مدار. پروردگارا عمر ما را برای آنچه که ما را آفریده ای مصروف بدار. پروردگارا آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطلاعات پیامبرت در دنیا و آخرت جدایی قرار مده. السلام علیکم و رحمت الله.